خدمت شما هم همچنین از پخش شبکه رادیویی گفت. جنبش مفهوم و مسئله تولم موضوع امروز برنامه کسی‌های آزاد اندیشی است که به اتفاق شما هموطنان از این برنامه می‌شنویم با اعلام ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت تهران.
ما در ازای پول و شهریه سنگین مثلا الان ما کارشناسی داشته و قلن در بولای حتی
بچه‌ای که در دانشگاه خصوصی میخونن در میخونن به اون در اسم شهریه دایی رو پتاخت میکنن نسبت به آخر سرمیدن همون در ازای
خدمتشون مثال بزنم دانشگاه از در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته
واقعا از این تو کم متصین این یه چیز بس چالشی است.
وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن وقتی دیدن میشود رفت این الان هم شروع میگه تربت سطحی
اجازه این میتونه بلا آموزشی باشه همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی خوب
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز در این برنامه کسی آزادی در خدمتون هستیم. ما طبق معمول در این میز اساتید و میز دانشجویان در میز اساتید جناب آقای دکتر محمد حسن حسینزاده مدرس دانشگاه پژوهشگر مطالعات مدیریت علمی و فعال حوزه نوپکاش با دکتر فیاض مجتهدی دکترای مدیریت راهبردی و هستند و متخصص در مسئله مدیریت راهبردی جناب آقای دکتر سید متقی بتایی که جون صد تمام دانشکده برق دانشگاه نصیرالدینی و رئیس سابق همین دانشگاه هم بود و جناب آقای مهندس خسرو سجوقی مشاور محترم وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات و مجری توسعه فعال خدمات فضای مجازی دک هستند. میز بعدا معرفی میکنند. ما در این برنامه با جنبش نرم افزاری دوم میکنیم. در ادامه جلسات قبل در جلسات قبل میز گرد داشتیم در مورد اینکه آیا نظریه پردازی که بروز کردن علوم انسانی اصلا ممکن هست این رو بحث کردیم. من باور این هستش که ما جنبش نرم افزاری ما همون مسیر داریم کنیم. خب آقای دکتر حسینزاده لطفا خواهش شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در از امروز نرم افزاری مطرحه دون نگاه میکنم اجمالش در مدنمه ورود این خب جنبش هستی مسئله تو علم و نهضت که بال میکنه بعد برای یک کشوری با آرمانهای ما با علم نافع باشه نفع بخشیدن مادی معنه خب زدهای کلی در علم و فناوری میدونی در همون بند اول با این عبارت قید شده که جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت و فناوری در جهان این بند کلی نظام در علم و فناوری که در تحریف و ابلاغ شده در سیاست‌های کلی نظام سامح در بند چهارم که بند آخر هست به مجلس علمی پزشکی و خدمات پزشکی ده. از نظر اسناد بالادستی دو سند دیگر رسمی کشور هم این مسئله مرجعیت علمی فناوری ایران در جهان و ضرورت تلاش برای تحقق اون هدف ذکر شده یکیش کشور هست که به عنوان یک آخرین سند هم که من عرض کنم اول بنیادین آموزش پرورش هست یک راهبردان برای یک هدف اصلی قید شده که اون باید مرجع علمی و فناوری باشه اگر مراکز علمی هر جایی که در بحث هست علم قاره بنیادین علمی هست هدفش اینه که مرجع فناوری شود این صدها و بلکه هزاران الزام و باید و بسیار بسیار سخته اما به اعتقاد من که صدها جلسه ملی برای همین موضوع رو با اندیشمندان در علوم انسانی علوم پایه در علوم پزشکی در علوم فرمادسی با سیاست گذاران این حوزه و آلان حوزه در خیلی بودیم به اعتقاد من بسیار سخت پیمدنی شدنیست.
بسیار خوب در میز اساتید در خدمت آقای مهندس خسرو سلجوقی هستیم از آقای مستقی نقطه نظراتشون رو به ویژه در این موضوع فرمان.
ببینید ما بعد این اتفاقاتی که افتاده تقریبا عنوان علوم انسانی قابل استفاده در جامعه تشخیص دادیم و به همین میکنم من متعدد این جنبه نرم افزاری که داره مطرح میشه یعنی این که اتفاقا من خیلی نگاه انرژی هسته‌ای این نوع مورد نیست انرژی هسته‌ای نوع مورد اتفاقا من شاید قسمت سخت افزاری میبینم اتفاقا من متعدد بخش نظری ما علوم انسانی است و وقتی علوم انسانی قبلی رو گذاشتیم کنار جایگزینش به عنوان انسانی که حالا منبس از اسلام باشه یا زیر ساخت اسلام هم نتونستیم ارائه بدیم و فکر در این 40 ساله هم نتونستیم انجام بدیم، در نتیجه خود عقصیم. اسنادی هم که نوشته شده تو کشور، اسناد رویایی فاقد کارایی، یعنی ما به هر کدوم از این اسناد دست میبینیم که عملیاتی و چیزی رو برای اجرای مهیانه و آن چیزی که تو رویاهامون هستش و این آرزوهامون هستش در اساس جوندی بدون واقعیت هم باشه.
اگر البته خوب حرکت بکنیم واقع هم خواهد بود.
اگر همون کلمه اگره، مشکلمون همون اگره است. اگره رو باید در خود اسناد این اگره پیش بینی شده باشه، یعنی باید به نحوی این سند تدوین شده باشه اگره داخلش پاسخ داده باشه، ولی چون اسناد روی نوشته شده اگر داخلش دید نشده، نتیجتا ما یک سری سند به قول معروف کارایی رو در اختیار جامعه گذاشتیم و نتیجتا اون انتظاری که به ما داریم، من در عرض این 40 سال که گذشت ندیدم، انشالله در 40 سال دوم بدونیم اگر رو داخل اسناد ببینیم، ضمن که یک چیزی رو باید بپذیریم، یا دیگه برفته به سطحی که با فناوری های برافکن مثل شبکه‌ای، مثل آیوتی، مثل هوش مصنوعی، مثل امثال اینها، زنجیره بلوکی، اصلا یه برنامه های یک سال و بلند مدت شاید دیگه معنادار نیستش. به این دلیل تقریبا با مقوله فناوری شبکه‌های اجتماعی داریم میرسیم به این مسئله که هر 12 ساعت دسترسی بشر به دانش دو برابر میشه، یعنی بس شما به دلیل این افزایش سریعش باشه
محال با دیریت دانش
دیگه این اتفاق باید و اونجا جنبش نرم افزاری خاص خودش میطلبه.
جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی، شما اگر لطف کنید تو این بس کمک بکنید به ما و وارد بشید.
تشکر میکنم از فرصتی که به من داده شده برای نقطه نظراتم تو این زمینه. بحث جنبش نرم افزاری خب همه عزیزان میدونن یکی از مباحثی بوده که مقام معظم رهبری از سال 79 مطرح کردن و این بحث سطح دانشگاه ها مطرح شد، رونق گرفت و موجب تغییرات و تحولات زیادی در سطح کشور شد. ریشه پیشرفت علم و دانش در همه جای دنیا تحقیق هست. دانشگاه هایمون واقعیتش اینه که چون انتقال تکنولوژی از غرب بوده، مدلی که این انتقال تکنولوژی شده مدل فقط آموزشی بوده و بخش تحقیق رو متاسفانه به ما یاد ندادن یا اون فوت کوزه‌گری رو به ما نیاموختن یا حداقل گذشته دنبال این کارها نبودن. بعد از انقلاب خب ادب شو 8 سال زیادی داریم که باید به هر حال تو داخل کشور تعمیم می‌شد. به دلیل تحریم شدید که صورت می‌گرفت، بخش‌های دفاعی کشور مجبور شدند رو بیارن به دانشگاه ها و الحمدلله این حرکت شد که تحولی در دانشگاه ها رخ بده و ما در حوزه های علوم ریاضی، فیزیک، علوم تجربی، علوم پزشکی پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای در حوزه علم فناوری کلیم و در حوزه جنبش نرم افزار ما الان بسیار بالای دسترسی پیدا کردیم. سرعت و نرخ رشد پیشرفت ما در این حوزه ها باعث تعجب کشورهای غربی و کشورهای توسعه یافته، یعنی تعجبش اینه که چجوری یک کشور در این مدت کوتاه این همه تحریم ها تونسته همچین پیشرفت کنه. تمام نخبگان ما، اونایی که توی به هر حال کشور هستن و اونایی که از کشور به هر حال به سر کشور مهاجرند، این اثبات میکنه ما در تمام المپیادها پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای داشتیم. این نشون میده که برها پیشرفت‌های علمی و تحولات زیادی رخ داده که همه اینا ناشی از اون فعالیت‌هایی است که ما در دوران 8 سال مقدس دانشگاه‌ها رو وارد صحنه تحقیق کردیم. وقتی دانشگاه وارد صحنه تحقیق بشه پیشرفت میکنه. خب ما این پیشرفت رو داشتیم و مقام معظم رهبری که جنبش نرم افزاری گفتن با هیچ حالت از این هستن، اون اینه که ما بتونیم توی قله های علم و دانش حرف اول رو مطرح کنیم. ایشون چند بار هم گفتن اون حرف اولی رو بزنید، اون کار اولی رو انجام بدید. کار اولی یعنی کاری که در هیچ دنیا نشده و ما اولین بار این انجام بدید. بنابراین باید نگاه ما برن به سمت این. لازمه این رسیدن به این اولین شرطش خودباوری و این احساس اینه که ما میتونیم. الحمدلله ما چنین چیزی رو در کشور داشتیم که هر چی رو اراده کنیم میتونیم بشیم. مشکل اینه که بعضی چیزها رو اراده نمی کنیم و وقتی اراده نمی کنیم بهش نمی رسیم. اما در حوزه علوم انسانی متأسفانه ما یه عقب موندگی عجیبی داریم، با اینکه ما روی ذخایر بسیار بسیار غنی علوم انسانی و مبانی فلسفی و مبانی ایدئولوژیکی غنی نشستیم، ولی توانایی استخراج این مواد اولیه و پالایشش و تبدیلش به مواد ثانویه که بتونه در علوم انسانی ازش استفاده بکنه نیستیم. لازمه این موفقیت برای حوزه علوم انسانی شما معرفت شناسی و هستی شناسی و بحث روش شناسی تحقیق رو در حوزه علوم انسانی طراحی کنیم. ما متاسفانه الان گرفتار یک تناقض هستیم. علوم انسانی بر اساس روش غربی در دانشگاه تدریس میشه، اما علوم انسانی مورد نیاز ما باید مبانی ایدئولوژیکی و فرهنگی ما رو پاسخ بده و ولی روش تحقیق برش طراحی نشده. خب علما از یه طرف میخوان نیازهای ملی رو تامین کنن، از یه طرف ابزار ندارن و این عقب‌موندگی که الان داریم یک دلیلش این هست، ولی یه دلیل هم دلیل جامعه شناسی اینه. ما مشکلمون تو کشور عدم توجه به بسترهای جامعه شناسانه و مباحث سیاستهایی که در جامعه وجود داره. ما باید مواظب باشیم که حوزه علوم انسانی و جامعه شناسی در اینجا بایستی بر مبانی آزاد اندیشی و نقدپذیری و در این حال نیازهای اجتماعی مردم خودمون پاسخگو باشه.
از شما در نکنه. خیلی متشکر. استاد محترم جناب آقای دکتر بطایی، شما در اساس مهندس هستید و رئیس دانشگاه صنعتی مملکت بودید و الان استاد همونجا هستید. شما جنبش نرم افزاری رو چجوری می‌بینید؟ وقتی به مهندسان میرسیم همه فکر میکنن مهندسا دنبال سخت افزار هم میشن، ولی حالا از اتالی چجوری می‌بینید ماجرا رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. من استفاده کردم از صحبت‌های دوستان، به ذهنم این شعر رسید: کاروانی که بود بدرقه‌اش لطف خدا، به تجمل بنشیند به جلالت برود. دانشگاه ها به عنوان یک چشمه نور بسیار در توسعه تمدن ها سهیم بودن. در رابطه با این حکمت شتابدار ری علمی، واقعا بسیار مسئله راهبردی در نظام اسلامی هست. بحث به نرم افزاری که مطرح فرمودند واقعی از دولت جنبش و نرم افزار تشکیل شده. جنبش به مفهوم یه حرکت شتابدار در جامعه‌ای که به رکود و سکون زمینه‌های مختلف دچار شده است، و بحث نرم افزاری که آیه گفته شده از بسلا علم رایانه. علم رایانه نرم افزار داریم و سخت افزار داریم. نرم افزار به مفهوم به اصطلاح توسعه علمی در همه زمینه ها که منجر به اندیشه و نظریه پردازی بشه. ما شاید جناب آقای دکتر زارعی رو به من کردن بحث فنی رو مطرح کردن، ولی بحث به اصطلاح علوم مختلف شتابش جزو یک ضرورت هست در فنی مهندسی، در علوم انسانی، در علوم اقتصاد، در علوم سیاسی. ما نیاز به شتاب علمی داریم. این لغت جنبش به عنوان شتاب دادن به یه حرکت رو مطرح می‌کنه. الان خب در زمین مختلف فرمودند که نقشه جامعه علمی کشور که خود من هم در اون سهیم بودم، خب ما سندهای بالادستی خیلی زیاد داریم و توسعه‌های علمی خیلی موفقیت‌ها. الان ما رقبای زیادی در سطح جهانیم. یه موقع قرن پنجم تمدن اسلامی به عنوان مدل مرجع بر جهان بود و بس که چطور افول کرد، یعنی زبان زد بود. تا قرن پنجم تمدن اسلامی تقریبا مدل مرجع بود که همه از او استفاده میکردن، ولی افول کرد. الان با توجه به رقبایی که ما داریم فقط باید شتاب بدیم به این علم. تبا حالا مقالاتی که تولید علم هست در دانشگاه ها اینقدر عدد هست، الان نگاه میکنیم ببینیم شتابش خوبه، ولی ما باید همه زمینه ها در علوم انسانی، در اقتصاد، در سیاست، تمام زمینه ها شروع کنیم شتاب رو بازیابی کنیم. پس جنبش به عنوان یه و نرم افزارم به عنوان به اصطلاح تحقیق در علوم مختلف که تولید بشه برای اندیشه و نظریه پردازی. در این رابطه واقعیت ما الان در جمهوری اسلامی دو تا شخصه خاص در این زمینه داریم. یکی رقبای شدید ما در سطح جهان هستند، یکی هم این که ما در چارچوب معرفتی وحی و دین به اصطلاح باید حرکت بکنیم. لذا این دوتا مسئله باعث میشه که ما در رابطه با شتاب علمی خیلی به اصطلاح باید کوشش بکنیم، باید این شتاب رو زیاد. پس جنبش نرم افزاری به عنوان حرکت علمی شتابدار برای تولید محتوای علمی برای اندیشه و نظری پردازی است. این تعریف کلی جنبش نرم افزاری هست.
آقای دکتر زارا، می‌خواستم یه دو تا نظر در مورد صحبت بدم. شاید یه مقدار بحث چیزی بشه. بله. ببینید، این که مطرح میشه که ما موفقیت رو می‌خوام بگم منکرش هستیم. ولی موفقیت در مقابل موفقیت های جهانی شاید عمل شد. برای اینکه همین یعنی چی؟ ما تعداد شرکت دان داریم. همه اینا داشت جمع کنیم ببینیم چند درصد جی دی پی کشور میشه. عمل چی؟ یوسی ما یه چیزی درست کردی درصدی از جی دی پی که چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش رو لوکوموتیو که در غرب وجود داره دکتر در همین جاست. در غرب لوکوموتیو از نیاز و بازار شروع میشه، بعد میره دنبال فناوری، بعد میره دنبال پش، بعد آموزش اتفاق میفته. لوکوموتیو از آموزش میشه پش انجام میده، فناوری به دست میاره، بعد تولید میکنیم. من نیاز داره قربونش برم دولت تو میای بخری. این خروجی نظام آموزش عالی و پژوهشی ما قابلیت استفاده در بازار نداشته بود. حالا اینو بریم یه خورده سخت‌ترش کنیم. تو اونجایی که جنبش نرم افزاری میگیم که من نگاه علوم انسانی در بخش علوم انسانی ما دیگه اصلا نداریم. یعنی کسی که داره سفارشکار قاضی و خرید باشه بود نداره. این دلیل اصلا نباید منتظر جنبشی باشیم در بخش علوم انسانی. خواستگاهه تا درست نشه به نظر که شاید رویای باز همینطور عرض کردم بیش نباشه. من در صحبت مطرح کردم اسنادی که ما درست میگیم غیر کارایی است، غیر قابل کارایی است. و به همین دلیل بعد از مدت میبینیم که این اسناد اتفاق دیگه نیفتاده.
خیلی متشکر از این فرمایشاتی رو گفتن. این بحث شد، من میخوام بریم سراغ شمامون جناب آقای حسین گل محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در دانشگاه علامه طباطبایی، آقای میثم دانشجوی کارشناسی ارشد آموزشگاه راه کانادا، آقای زهرا هیدی دانشجوی کارشناسی اقتصاد پولی و بانکداری دانشگاه آزاد وارد تهران مرکز، و جناب آقای میلاد سالاروند دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد وارد تهران مرکز در رشته علوم اقتصادی، و البته ایشون خود مدرس و مورد دانش آموزی هستند. من میخوام جناب محمدی، جناب آقای محمدی، این جنبش نرم افزاری رو اصلا از دیده شده اصلا در دانشگاه یا ما در مورد چیزی باید میکنیم که زمون هست؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما اساتید شنوندگان محترم. من حضرم با دکتر سروی و جناب دکتر عیاض. ببینید آقای دکتر سرجوی فرمودن که ما اسناد رویا فاقد کارایی تنمیم کلا درست میگن، اما راه رسیدن به این سندها چیست؟ ابزار. ابزار ابزار ما چیست؟ علوم انسانی غربی. ما جایگزینی داریم که عمومی بشه بتونیم طریق اسناد برسیم که اگه داشته باشیم دیگه اون کارایی نیست، کارا میشن. در تایید صحبت ما دکتر فیاض، تحقیق ما یاد ندادن و این اولین مرحله ای است که ما یاد ندادن. اگه تحقیق یاد بدن مرحله دومش میشه منبعی که برای ما فراهم میشه. ما حتی اون نداریم. یعنی اگه تحقیق رو بلد باشیم باز منبعی داریم منابع قرون اون چیزایی که میخوایم برسیم. مرحله سوم هم به ما یاد ندادن. یعنی ما اگه اون منابع سوم کاربرد و بومی سازی کنیم، کشور با توجه به یافتگیشون نیازهاشون متفاوته. ما یک زمان نیاز به مهندس داشتیم، یک زمان نیاز به پزشک داشتیم و خوب کار شد انصافا. یعنی به قول دکتر فیاض در اون زمان افتادیم و میتونیم حتی یه رو در عنوان کشور انسانی تجربه علوم انسانی واقعا کار شده. ببینید علوم پایه، علوم تجربی، زبان کار میشه. برای همین ما کارم خیلی آسان‌تر، ولی علوم انسانی اینجوری نیست. مثال من از اینا ابن سینا میگه که من 40 بار کتاب مابعد الطبیعه رو خوندم و نفهمیدم، چون بنیاد تاریخ زبان غرب با زبان شرق متفاوته. اون وقتی که به زبان خودش حکمت شعر رو پایه‌گذاری میکنه که میاق وارد بومی و اون توی ما یه نقطه عطفی بود که ما تونستیم ازش استفاده کنیم تا همین الان ازش استفاده میشه. ما آن چند سال اصلا قصدی داشتیم که بتونه سر جهان بشه و از نریات غربی نظر شاخصی که بومی سازی شده باشه برسه، یا یک استادیوم یک متناسب با فهم ورزش از علوم غربی استفاده کنه، یک مدل یا یک الگویی رو پایه‌ریزی کنه دوباره. مشکل به نظر من این جایگزینه است. یعنی ما به صورت جزیره‌ای هم در علوم بسیار خوب بودیم، جنبش‌های نرم‌افزاری، یعنی لول‌های بنیادی، پرتو درمانی، غیره غیره شیم، ما توی اینا واقعا در جواب سوال شما اتفاقا جنبش ها فوق العاده، یعنی ما به قول دکتر فیاض به هر چی که می‌خواستیم رسیدیم. اما مشکل مملکت الان انسانیه، همونجوری که سعی قبل گفتم علوم کالا نمی‌زد ولی ساخته. اگر ساخت مرتبون چه اون وقت میتونیم چشم امید به این داشته مثلا رو بودی به حالا
شما دوره بعدی به نکات رو یادداشت کنید تو دوره بعدی که من شما از بیر به داخل هم میتونید داشته باشید دیگه. فکر کنم شما دوره کارشناسی تو ایران بودید درست؟ خب حالا الان این تغییر فضایی که دیدید من به ما نکاتی رو بگید.
نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت اساتید و دانشجوها، شنونده محترم. ما از دیدگاه ما رو که خودم نگاهم کردم دانشجو هستم، بعد چیزی رو مدرسه نداریم به پوزیشن اینیم حال راهبرد تبیین کنیم، ولی خوبه که دوستان گفتن اسمشو گذاشتن جنبه نرم‌افزاری، یعنی سرت یا راهبرد یه لغت جنگیه، یعنی ما وارد یعنی بشیم که نیازی است که احساس شده. و همینطور که من قدم این نیاز ساد دیگه شما حساب بکنید تو تلگراف میشه فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک بیاد، مفاهیم دیگه نمیدونم، شورای عالی فضای مجازی نمیدونم، این دستشون میگه این احساس از نیاز حتما بردش تبیین بشه، یه چشم انداز بلند مدت خواهد، ضعف داخلیش، نقاط قوتش بعد شناسایی بشه. حالا من یه مرور کوتاه میکنم اهدافات بیرونیش بعد هم فقط نقش و تا اینکه بشه یه مدیریتی باشه که این قضیه مدیریت استراتژیک جنبش نرم افزاری پایه‌گذاری و بیرون کار بگیم حقیق بگیم اینور اینطوریه اونور اونطوریه، بعد این به صورت مدیریت میگه بعد به صورت علمی اینا چه می‌خواستیم گیری بشه چه بشه تو غربم پای گذاری شده و ما میتونیم اینو حالا مناسب ارزش ملی کلش فردیم بیایم به مدیریت تطبیق اجرا کنیم. بخوام من تو قوت و ضعفش اشام نقاط قوت، خب ما نیروی جوان خیلی قوی و خوبی داریم، من دقت میکنم هیچ حوزه نرم افزاری نیست، هیچ کدی نیستش که بچهای ما نزنن، یعنی شما خیلی حد بگو ما میخوام تو این زمینه اپلیکیشن نرم افزار ایمیشن هر چی بخوام بگیم، حتی بدون اینکه بخوایم مثل زمانهای گذشته نیرو فرستیم برای خودمون در میارن و با اینتها به این کار موازی با تولید خارجی دارن ارائه میدن. اینکه این زیاد نمیخواد ساختاش به قول معروف شما نگاه بکنید شرکت های بزرگ اینترنتی و گوگل و حالا نمیدونم آمازون اینا میری جواب نشستن از تو خوابشون متحول کرد، یعنی هزینه آنچنان راحتی میخواد یه لپتاپ واسه ابتدای کار نرفت تا حالا بسایی میشه پیاد نیو از هم بسایی خدا رو شکر، یعنی خیلی دان از باید کنم که باید رود کنم نگاه بکنم همین جابوی تلگانی قسمتی بده جزیری بزرگان خیلی پیشرفت کرده، ولی بازم میبینیم که این موازیگاری ها جزیره کاری ها شده که به اون نتیجهی که میخواد نرده و ما با همه قوای نشکل داریم توی به یک پارچه سازی داها و اینکه بدونیم قضیه به این نقطه رسونیم سر. گفتم که خب تعدادش واضحه دیگه، ما اگر تو بحث جنبش نرم افزاری ضعیف هم کنیم دیگه به یه بحث نظامی داره دیگه، الان تو ارتباطی دشمنمون و فرصت هم که دیگه به اعراب مشخصه دیگه، فرصتی که دنیا به این سمت میره و شرکتی که 400 سال 500 سال تو سنگالن یه شرکت ساده از سال میاد با اختلاف زیادی پیش میذاره
فرصت و تنوع نیروهای خوب خودمون،
بله این فرصتی که حالا تو اون قسمت نقطه قوت بلی مشکه و این نقاط تفاوت رو میخوام بیرون نظر بگیرم داخل میشه داخل که بشه میشه نقاط